وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك وما بياد خدا وبأمين بفضل رحمته. أنت الفائل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء. این فراز از سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که بیان کننده حقیقت توحید است، علاوه بر این که احتیاج به یادآوری مقدمات نسبتاً زیادی داره و علاوه بر این که در این فرصت کوتاه امکان بیانش نیست، بنده توانایی فهمیدن حقیقت آن را نیز ندارم. به همین خاطر است که هرگاه درباره چنین جملات پاک و نورانی که سخن میگیم، شنوندگان و مخاطبان درک جبر و اضطرار رو به همراه دارند، یعنی گویی گفته های ما به جبر نزدیک است. درک گفتن مکرر که اگر آنچه که بنده عرض می کنم به جبر نزدیک است، آنچه را هم که دیگران می گویم به تفویض نزدیک است. این که اگر توانایی فهمیدن نداریم یا اگر فهمیدیم توانایی گفتنش رو نداریم یا اگر ما هم توانایی داشته باشیم، زبان محدودیت های خاص خودش رو دارد. بنابراین گاهی این چنین است که برخی از عبارتهای نورانی سخنان خدا و همچنین سخنان خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین با این زبان عرفی قابل بیان نیست، و اگر کسی بخواهد با همین زبان بفهمد به نتیجه نخواهد رسید. اینه که به دسته یا درجه و مرتبه از معارف الهی رو باید از طریق عمل به دست آورد. یکی از مواردش همین جملاتی است که خوندم که انت الفاعل لما تشاء، هر کار که بخوای انجام میدی. خب بحث ها رو در جای دیگه مطرح کردن که یعنی هر کاری یا یعنی اینکه نه بعضی کارا. خب گفتم کار زشت خدا انجام نمیده، قبیح انجام نمیده، کار ناروا انجام نمیده، کاری خودش گفته باشه انجام ندین انجام نمیده، مثلا ظلم نمی کنه، تعدی نمی کنه، اجحاف نمی کنه. این توضیح رو که گفتم که یعنی هرچه خدا بخواد، ولی خدا کارهای بد رو نمی خواد، همیشه کار خوب انجام میده. یک دسته دیگر هم گفتن که نه، اصلا هر کاری خدا بخواد انجام بده همون میشه خوب. ما میگیم که اگر خدا به من امکانات بیشتری داده بود، اگر عقل و فهم بیشتری داده بود بهتر بود. کی گفته بهتر بود؟ اگر بهتر بود او این عقل و فهم و درک و امکانات بیشتر رو عطا کرده بود. همینقدر که عطا نکرده، حکایت داره که این ظرف با اون محتوا نمیسازه. من به عنوان این موجودی که این ویژگی ها رو الزاماً باید داشته باشم، نمیشه هرچی بخوام فراهم بشه. حالا این ویژگی ها رو با توجه به شرایطی رو که روش کردیم، هر کسی خونی بزرگ شده، هر کی قضایی خورده، هر کسی جور تربیت شده، اینا خودش به استعدادهای ما شکل میده. یا نه اگر اینا رو هم که نباشه، فرض کنیم که در خونی انبیا هم بزرگ شده باشیم، مثل فرزند نوح که در خدمت پیامبری بزرگ شده است، اینم پیامبری با اون همه عظمت، ولی در این حال برخی از الطاف و رحمت و جود و کرم الهی رو نمیتونه به دست بیاره. این دیگه مربوط به تعلیم و تربیت خانوادگی نداره. تعلیم و تربیت خانوادگی درست بود، مشکل نداشت، ولی استعداد که مربوط تعلیم و تربیت نیست. تعلیم و تربیت مانند زمین میمونه که قرار بر این رو اون کار کنن، زمین شورزار رو بدین دست بهترین کشاورز. این شورزار شورزار است. بنابراین همش مربوط به این شرایط بیرونی نیست، شرایط اکتسابی نیست. من منظورم اینه، حالا که این نکته رو خدمتتون عرض کردم، هیچ وقت کسی رو مایه قضاوت برای دیگری قرار ندیم. نگیم که این دانشجو اگر استادش خوب بود حتما دانشجو خوب میشد، این پسر این دختر اگر پدر مادر فهمیده داشت حتما خودش هم خوب میشد، اگر این چنین چنان میشد. همش اینجور نیست، اینجور نیست. هر پدر مادر خوبی الزاما فرزندش خوب باشه. اگر خوب باشه چگونه باید این صفات خدا ظهور پیدا کند که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی؟ خداوند از موجود زنده مرده پدید می آورد، از موجود مرده زنده پدید می آورد، تا هم سبب امید و رجاء و بالاخره آرامش جمعی بشود و هم سبب خوف و حراس جمع دیگری شود. آن کسانی که اهل فهمند، اهل درکند، اهل ایمانند، اهل عمل صالح هستند، بدانند که خدا میتواند از وجود اونها انسان بی‌دین عمل بیاورد، انسان بی ایمان عمل بیاورد، انسان کم عقل و کم درک و ابله فرید بیاورد. پس بنابراین به داشته هایشون مغرور نشوند. نه فقط اینها رو میتوانن از دست بدهم، بلکه فرزندان انسان هم بخشی از عمل انسان است. برای همین است که در برخی از آیات قرآن اشاره کردن و در تفاسیر هم مفسرین بزرگ تفسیر کردن، روایاتی هم در ذیلش آوردن که اگر فرزندان کسی اندکی شایستگی داشته باشه به پدر و مادرش ملحق میشود. اگر پدر و مادر انسان کامل فهیم با درک و درایت بودن، مقرب درگاه خدا بودن، فرزندشون اینگونه نبود. چون فرزند هم عمل این پدر و مادر هست، امکان الهاق پدر و مادر هست، اما امکان الهاقش نه ضرورت الهاق. می شود کسی پیامبر باشد، نوح باشد، 950 سال فقط پیامبر بوده است، اما فرزندش ایمان نیاورد، همسرش ایمان نیاورد، به خاطر اینکه تنها ابلاغ کفایت نمی کند، تنها الگوی عملی و اسوه عملی کفایت نمی کند، تنها درستکاری این پدر و این مادر کفایت نمی کند، اون استعداد و شایستگی ازلی هم شرط است. یک دسته از این قابلیت ها مربوط به تعلیم و تربیت ماست، اما یه دسته دیگه مربوط به جای دیگری است. پس بنابراین اگر به کسی میخواییم چیزی بگیم، با پدر مادرش کار نداشته باشید. نگیم چه پدر مادری بودن بچه عجب شیطونی مثلا تربیت کردن، نه، اونا ممکنه زحمتشون که البته ممکنه زحمت هم نکشیده باشن، ولی بالاخره امکانش هست که زحمت کشیده باشن ولی این قابلیت و استعداد رو نداشت. یا به تعبیر درست‌تر که با این کلمات اینجا می‌خوام بگیم، این که خداوند از زندگان مرده پدید می‌آورد چون امیدوار باشند، اینها خائف باشند، از مردگان هم زنده پدید می‌آورد تا امیدوار باشند.
یعنی اون کسانی که اگه ضعیف بودن، ناتوان بودن، عالم نبودن، به حقایقی از معارف الهی دست پیدا نکردن، امیدوار باشن، امید هست که لطف خدا شامل حالشون بشود و فرزندان عالم و درستگار و صالح و مؤمن و با تقوا و مقرب درگاه خدا اونها بدن که ثمری عملشون مال خودشون میشه. و بالعکس هم دیگران هم هشدار و حراس داشته باشن، خوف داشته باشن که ممکن است آن چرا که به دست آورده اند از دست بدهند. این ویژگی عمل الهی است. اگه قرار بود که اینا جز نکاتی است که برای اینکه این جمله رو آخر ما ببینیم متوجه میشیم یا نه، اینو توضیح بدم خدمتتون. این که خدا هر کاری بخواد انجام بده انجام میده. بعضیا گفتن خدا همه کار انجام میده، هر کار انجام بده خوب. خب اینا دیگه اسمشون هم پیداست، خودشون هم گفتن ابا هم ندارن، گفتن اصلا ما قالب جبریم. کی گفته ما اختیار داریم؟ اختیار نداریم. و این که درست نیست. اما این که بگیم که یه سری کارها متعلق اراده خدا و مشیت الهی واقع می شود، یه سری کارها متعلق اراده الهی واقع نمی شود، خب این باز بدک نیست، نسبت به قبلیم بهتره. اصلا یه کارهایی هست که اراده و استعداد و شایستگی دریافت تعلق اراده الهی رو نداره. یعنی برخی از کارها هست که محال است. حالا این باز از کلم خدمتون است قبلی بدک نیست، ولی بالاخره باید اون چرا که در مورد صفات خدا و افعال خدا میگیم سبب محدودیت خدا نشود. یعنی این تصور رو نداشته باشیم که این کارهایی که میبینی انجام میشه یکم شما انجام میدیم یه بسیارش خدا، این شرک است و خدا شریک نمیپذیرد. اگر گفتیم در این کارها شریکیم، یه گوشه میز رو من گرفتم، یه گوشه کار این میز رو خدا گرفته، از شرک است. و اگر گفتیم همیشه خدا انجام داده است، قبیح است. و اگر گفتیم همیشه من انجام داده ام، کفر است. خب پس این وسط چه کار کنیم به نظر شما؟ بالاخره بگیم که خدا انجام داد؟ در برخی از موارد به قبیح منتهی می شود، مثل این که برخی هستن به جنگ انبیا و اولیا رفتن، فساد کردن، خطا کردن، گناه کردن. آیا اینها رو میشه به خدا نسبت داد؟ اگر نسبت داریم نسبت قبیح به خدا دادیم. خدا هیچگاه کار قبیح انجام نمیدهد. اگر بگیم اینا رو ما انجام دادیم، یعنی پس خدا این وسط چی کار است؟ این کفر است. اگر بگیم بله، حال یه مقدارش او فراهم کرد، یه مقدار ما رو تا در خونه آورد، بقیه رو گفت خودت برو، اینم شرک است. ما ببینید این دیگه مشکل، حالا به نظر میرسه مشکل زبان است که گاهی برخی از نکات رو که بنده هم حالا میپرسیدم از برخی از بزرگان و از اساتید، ایشون پاسخش این بود، میگفت حلوای تنتنامی تا نخوری ندانی. آخه ما چجوری این زبان رو اصلاح کنیم که شرک نباشد، کفر نباشد، باب هم نباشد؟ بالاخره من این کاغذ از اینجا بلند کردم، من بلند کردم کفر است، خدا بلند کرده است باب هست، با هم بلند کردیم شرک است. هیچ کس هم حرکت نداشته باشه، اینم که باطل است. خب کدام یکیش رو؟ اون بنده خدا میگن که به فرزندش میگفت که حق رو بشناس، عمل کن و به نظر مردم کار نداشته باش که مردم در باره چی میگن. این پسر نمیفهمه، میگه بالاخره مردم گاهی میگن خوبه، گاهی میگن بده، حتما حسن خلق و عرفی وجود داره، حسن خلق و عقلی وجود داره، در عمل خاص نشونش بده. میگه خوشو بریم. گفت برو الاغ وردار جلو پلاسشو بارش کن و بیارش تا بریم. گفت من اول سوار میشم. اول سوار شد و مردم گفتن عجب مردی ها، چقدر بی انصاف، یه نوجوانه بهش میگه راه برو خودت سوار شده، خیلی خودخواهه. گفت پسرم تو بیا سوار شو. او سوار شد و پدر پیاده شد. پسر رو بهش گفتن که عجب آدم مثلا بی ادبی است، بچه بین بی ادبی که پدر پیرش داره راه میره این خودت سوار شده. گفت پسرم که با هم دیگه سوار شیم. با هم دیگه سوار شدن، گفتن عجب آدمای زورگو ستمگری یا یه حیوان دو نفری سوار شدن. گفت بیا هر دو پیاده بدیم. هر دوشون پیاده شدن. اون وقت چی گفتن؟ گفتن عجب آدمای ممسک و بخیل ها، با این حیوان رو خدا بهتون داده سوار شین دیگه. ماشین گرفته همیشه تو گاراژ نگه داشته، هیچ وقت هفته یه بار براش شیشه تمیز می‌کنه. اینم که نشد که آخر به چیکار کنی؟ گفت بیا اولا اون شامل خودمون بگیم به بلی نشون. این هم یه راهشه، هر کار که انجام بدیم یه ایرادی پیدا میکنه. ما بالاخره موندیم که بگیم این کارها رو از اول تا آخر خدا انجام میده، یه ایراد داره. اگر بگیم ما انجام میدیم، یه ایراد دیگه داره. بگیم با هم انجام میدیم، یه ایراد دیگه داره. بگیم که هیچ کس انجام نمیشه نمیده، اینم یه ایراد دیگه داره. باید چیکار کنیم؟ بله، راهش اینه که چی نگیم. راهش اینه که بالاخره مخصوصا حالا که بعد از نماز هم هست چقدر سفارش کردن، چقدر مخصوصا در روایات تذکر دادن که کسی که روزی 5 بار نماز که میخونه مانند کسی است که روزی 5 بار رفته کنار آب نشسته دست روشو شسته. کسی که روزی 5 بار دست روشو بشوره چقدر نظافت داره. حالا یه جمله دیگه اضافه خدمتتون عرض می‌کنم، این باید بعد از اینکه کنار این آب رفتیم نشستیم دستمون رو شستیم یه مشتی هم بخوریم و بچشیم و بیاشامیم. اگر تونستیم در این نمازمون علاوه بر شستشویمون یه اندکی هم چشیدیم میتوانیم مغز معارف الهی رو بیابیم، اگر چه نتوانیم بیان کنیم. ولی اگر نه پیوسته بریم فقط دست رو میشیم تشنه باقی خواهیم موند و اگر تشنه باقی موندیم این مندد خواهیم بود. بالاخره این کار رو کی انجام میده؟ حالا البته یه نکاتی رو یه اشاراتی رو خدمتتون خواهم داشت که در حدی رو که با عقل قابل فهم است و با عقل قابل بیان هست و خدمتتون خواهم گفت. ولی حالا فعلا خدا هر الفاعل لما یشاء یا لما تشاء چون مخاطبه خدای هر کاری بخوای انجام بدی که جور کاری رو حالا فعلا بمونید تعذب من تشا هر کیو بخواد از اینجاش که من میگم ما دیگه نمیفهمیم بهترم هست که نفهمیم، چون جز گرفتاری برای خودمون چیزی نخواهد بود تا ما اینیم گرفتاری ایجاد میکنیم. مگر اینکه این نباشیم یه قدری باید بجنبیم. این انبیا اومدن دل ما رو بجنبونن، اگر این دل بجنبد از این مقام طبیعتش و مقام نفسانیتش خارج بشود خب البته اینا رو دانستنش خوبه و الا سری که درد نمیکنه دستمون نپیچیدنش بهتر است. تعذب من تشا اول این که هر کیو بخوای از عذابش بکنی، نه هر کسی رو گناه کرده هر کسی خطا کرده هر کسی تو میخوای. اگر اراده تو یه جای دیگر خدمت کنم کردم که اگر اراده خدا تعلق بگیری یه نفر عذابش کنه مقدمات عذاب رو هم برش فراهم میکنه، کاری نداره که همچنون که اگر خدا بخواد کسی رو هدایت کنه مقدماتش فراهم میکنه، اگر کسی بخواد رحمش کنه مقدماتش فراهم میکنه. گفت واقعی این که شاه نمیشه، گفت شاه شدنش دست خودمون هست دیگه، آمادش میکنم برای سلطان شدن ولی قرار میشه نوکر بشه ما ردش کنیم از دریو خونه از نوکرم نوکرتر میشه. اینا به اعتباریات به تعبیر دیگه این که یه نفر معلمه خب به خاطر زمینی معلمی رو فراهم کرده، اگه زمینی معلمی رو فراهم نمی‌کرد گاوچنون هم نمی‌شد. این اون باید ببینی چی رو فراهم میکنه. اگه او فراهم کرد عجیبا این مبدأ و اصل و ریشه همه چیزه اینو که دیگه میتونیم بگیم که همه چیزها خداست او رو ما نادیده میگیریم. عزیزم اگه درس خوندیم، اگه مطالعه کردیم، اگه نماز خوندیم، اگه دعا کردیم، اگر خدمتی بندگان خدا کردیم، اگر لبخندی بنده به کسی نشوندیم این به اراده الهی بود، به اذن الهی بود، اونو نباید فراموش کرد. البته عکسش هم همینه، العیاذ بالله بی توجهی اون سبب می شود که خلاف اینها انجام بشود. حالا در جای دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد که اگر اینجوری است پس نقش ما چیست، آیا بالاخره این کارا به ما استناد دارد یا ندارد. دو همین بحث رو چاره‌ای نداریم قدری گسترده‌تر در روی صحبت کنیم. نه فقط هر کی رو بخوای تو عذاب می‌کنی، بلکه هر جورم بخوای عذابش می‌کنی. یعنی اینجور نیست که گفتیم ما دیگه مثلا چنین کردیم حتما باید که 100 ضربه تازیانه رو بزنیم. نخیر، این واسه اینه که مشیتش به چی تعلق بگیره. در رحمت هم همینطوره، ترحم من تشا. اول این که هر کسی بخوای تو رحمش میکنی، رحمت شامل حالش به ما تشا به هر دلیلی که باشه هر جورم که باشه. خب این همین که ارزتون خدمتون ما هر جور که بیان کنیم بوی جبر میاد، یا باید شاممون اصلاح کنیم یا باید عباراتمون اصلاح کنیم. حالا کدام چیز راحت تره؟ به نظر میاد که اگر شاممون اصلاح کنیم شاید راحت تر باشه. شاملی توحیدی از اینها بوی جر نمیفهمه. بنابراین برخی ها اومدن گفتن که مثلا وقتی به تفسیر المیزان که نگاه کردن گفتن که ما وقتی تفسیر المیزان که میخونیم به نظر میرسه که مرحوم علامه طباطبایی تفکر اشعری دارد، اصلا حرفاش با حرفای اشعری تفاوتی ندارد. اگه کسی اینو میگه حکایت شاملش ایران داره، شامل رو به اصلاح کرد، شامل از طریق عمل میتوان اصلاحش کرد. خب حاصل این سخن اینه که همه کارها در دست اوست، اصل کار در دست اوست، ابزار آن در دست اوست و چگونگی آن هم در دست اوست. من نمونه های قرآنی رو براتون میخونم و یه اشاراتی هم در روایات خدمتتون خواهم داشت تا ببینیم که از این فراز شریف چی میتونیم بگیم. البته یه قدری بحثمون گسترده خواهد شد، ولی در این حال گسترده خواهد شد ولی حق مطلب ادا نخواهد شد. اول مواردی رو که البته تعدادی همش رو هم نمیخوام بگیم، تعدادی از مواردی که در قرآن و سنت اومده که فعلها خودش و ضدش مربوط به خدا، یکی هدایت و ضلالت است. تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء، هر کیم بخوای هدایت میکنی هر کیم بخوای گمراهش میکنی. یعنی چی؟ در این که هدایت یک فعل است و یک کار است، یک موجود است، یک حقیقت است، واقعیت است، این وجودش مستند به خدا شکی نیست. هر موجودی وجودش مستند به خدا، چه پشه باشد، چه فیل باشد، چه موجود مادی باشد، چه موجودات ملکوتی و جبروتی و بالاتر از اون باشد، وجود همه اشیا مستند به خدا است. خب ضلالت چی؟ آیا ضلالت هم همین گونه است؟ آیا ضلالت هم موجودیست، حقیقتیست، واقعیتیست، یا نبودن هدایت رو بشنیم ضلالت؟ یکی از تعبیرها و تفسیرهایی که راحت آدم میتونه بشنوه و راحت هم بپذیره همینه که بله ضلالت اصلا فاعل ندارد، چون چیزی نیست، واقعیتی ندارد، بطلان است، هلاکت محض است، نابودی محض است. چیزی که نیست، نابودی و نیستی که دیگه دلیل نمیخواد، علت نمیخواد، فاعل نمیخواد، چون فاعل نمیخواد. بنابراین میخواد به هر کی نسبت بدیم نسبت بدیم، ولی اگه فاعل نمیخواد و بر کی میخواد نسبت بدیم، چه نسبت رو به خدا داده است. هدایت از آن خدا، ضلالت هم از آن خدا. اول ببینیم که آیا این ضلالت فعلا کار نداریم که کار خداست یا نه، آیا ضلالت نقصیست برای خدا یا نه، آیا اگر خدا مضل بود، یضل من یشاء در مورد خدا صادق بود، یه جمعی رو گمراه میکنه، خودشون اگر کسی کار رو کارشون نداشته باشه راهشون رو گم نمیکنن، ولی خدا اصلا راه رو گم میکنه براشون. آنچنان شب تاریک میشه که بین دوست و دشمن تشخیص نمیدن، به دامن دشمن پناه میبرن. این افراد رو که خدا گمراهشون کرده، آیا این نقصی بر خدا نیست؟ خدایی که ارحم الراحمین است، خب چرا سر به سر اینها میگذاره؟ اینا که در راه درست، حالا راه درست نه راه صاف دارن میرن، بی جهت خدا براشون چاله میکنه. آیا این اول نقص هست یا نیست؟ همیشه هر فعلی رو که میخوایم ببینیم آیا نقص هست یا نقص نیست، باید نگاه کنیم به کدام دست از صفات خدا ارتباط داره، با اون صفت باید بسنجیم، و الا اگر این سنجش نباشه نمیتونیم بفهمیم این کار خوبی یا بده. اولا ببینیم که این ضلالت و گمراهی مربوط به جمال الهی است، مربوط به اکرام الهی است، یا مربوط به جلال الهی و نقمت الهی؟ شکی نیست که ضلالت یعنی هر چیزی، هر فعلی، هر رفتاری که آخرش به عذاب الهی منتهی میشه، این مربوط به جلال الهی است. به همون اندازه که جمال الهی فاعل است، قادر است، بزرگ است، کامل است، به گونه‌ای که هر کاری که متناسب با او هست انجام میده، جلال الهی هم همین گونه است. امکان ندارد که جمال الهی ظهور داشته باشد و رحمت باشد و انبیا باشند و اولیا باشند و هدایت باشد و ایمان باشد و در آخر هم بهشت باشد، اما جلال الهی از همون اول تعطیل باشه. امکان نداره. یعنی جلال الهی هر چی که نگاه کنید حتی یک پرتوب، یک فروغی هم نداره، امکان پذیر نیست. همان اندازه که جمال الهی ظهورش واجب است، ضروری است، الزامی است، تخلف ناپذیره، انفکاک ناپذیره، ثمرات و تجلیات و ظهور جلال الهی هم همین گونه است. در روایت داریم که از برخی از ملائک، مخصوصا ملائکی که رو که در هنگام وحی نازل می شدن، سوال کردن که چرا الان چند باره که دارم می بینم اتون اوقاتتون تلخه، مضمون برخی از روایات هست، چرا که اینقدر ناراحتی؟ گفتی ناراحتی ما امروز دیروز نیست، از آن روزی که خداوند آدم را آزمود و ما هم به او آزموده شدیم، از آن زمان که خطا کردیم، باز اون خطاهایی که یادآوری کردم نه اینایی که به ذهن عوام و خواص میرسه، از آن زمانی که در آزمون موفق نشدیم، پیوسته در حراسیم که اگر خدا یک بار دیگر ما را بیازماید چه خواهد شد. اون آزمون اولی دیگه تکرار نمیشه. یعنی اینجور نیست که یه بار دیگه ملائکه بیان اینی جاءلون فی الارض خلیفه، من میخوام مثلا آدمی رو بیافرینم، حالا که میخوام بیافرینم شما هم سجده کنید، من میگم نه خیر ما سجده نمی کنیم، ما کجا و او کجا، و بعد هم کوتاه بیام. اینو دیگه یاد گرفتم، البته این با اون سخنی که در جای دیگری گفتم و براتون شنیدین که کار خدا زمانمند نیست، پیوسته میگوید انی جاعلن فی الارض خلیفه، و پیوسته ملائکه میگوید نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و پیوسته شیطان استکبار میکند، و پیوسته این توبه اون چرا که گفته شرف اختصاص یک مصداق یک مورد ندارد، از ازل تا به ابد همین گونه است. این که الان میگم با اون تناقض ندارد، اما با اون یکی هم نیست، مرتبه از مراتب اون میتونه باشه. اینی که اینجا میگیم اینه، ملائکه یک بار آزموده شدن، آزمون فراتر از اونها بود، موفق نشدن. اگه دفعه بعد بیازماید چی؟ اون موضوع جدیده. دومیش هم همونجوره، یعنی اگر بی نهایت بار خدا ملائک رو بیازماید، بی نهایت بار هم خطا خواهند کرد، و شیطان را هم اگر بی نهایت بار به او بگوید سجده آدم کن، اون بی نهایت بار خواهد گفت انا خیر من، من از او بهترم. آدم را اگر هزاران هزاران بار بهش بگن بی درخت نزدیک نشو، نزدیک میشود و بعد هم توبه میکنن. پس بنابراین زلالت به این معنا که اگر خدا بخواهد کسی را گمراه کند حد و اندازه ندارد، هیچ منعی نیست. یه اشاره کوتاهی هم داشته باشم، حالا برقی ممکنه که منتظر شنیدنش باشید، که ممکنه کسی بگه پس این همه گفتن حسن داریم، قبح داریم، حسن و قبح عقلی داریم، خدا از حدود عقل تجاوز نخواهد کرد. از کجا این پاسخش اینه که از کجا متوجه شدیم که آنچرا که عقل ما میفهمد همان حق است و صدق است و عقل بالاتر از اون وجود ندارد؟ میشه کسی بگه؟ بگه ما فهمیدیم که این کارا بده، این کارا خدا انجام نمیده، مطمئنی که دیگه همه حق مطلب رو فهمیدی؟ کسی میتونه چنین سخنی رو بگه که در همه معارف الهی جز حق و صدق و عدل چیزی نگفته باشه؟ و حالا که میبینیم که اگه مثلا در مورد امیرالمومنین صلوات الله و سلامه یه سخنی مقدار دقیق‌تر گفته بشه، بسیاری میگن که اینا بوی قلوب میدهد، قلوب هم که سبب جهنم است، پس نگفتنش بهتره. اگه در مورد آدم و حوا اندکی با دقت گفته شود، همه میگن بابا همه اهل عالم گفتن آدم خطا کرد و گناه کرد و اخراجش کردن، شما میگه آدم عاشقانه ترین رفتار رو در عالم هستی انجام داده است. خب پس حکایت داره که این درک و توان درک آدمی دارای درجات و مراتب بسیار است. خب ما با این درکی که کلام میگوییم و فلسفه میگوییم و حسن و قبح عقلی در میاریم، این هم کدام عقل است؟ آن عقل پاک و خالصی که فراتر از فهم انبیا و ببخشید فراتر از فهم ملائک است، یا این که نه این نیست که ما همین تو زندگی عرفی و معمولی رو متوجه میشیم. پس سخن آخر رو نگیم عقل ما چنین میفهمد. بله عقل ما تا اون اندازه که استعداد و قابلیت داره اینا رو میفهمه، همون اندازه برای حجته، بیشتر از اون تکلیف هم نداریم، حجت هم نداریم. اما این که دیگه آخرین سخنی است که کسی نمیتواند در اون تردید کنه، چنین چیزی رو نمیتوان گفت. پس بنابراین زلالت به این معنا که واقعا چاکندن چاله کندن مربوط به نعمت و جلال الهی ارتباط داره، جلال الهی هم کمالش تمامیتش در این است که چاله هم بکنن. چون یه صفتی داره به نام همون جوری ذل جلال هست، ذل اکرام هست، همون جوری ذل اکرام هست، ذل جلال هست، هر دو با هم دیگه هست. علاوه بر این که این چیزهایی رو که ما نعمت میدونیم برای ما نعمت هست، برای خدا که نعمت نیست. یه جایی دیگه خدمتتون عرض کردم که ابری میبارد یک نوع باران و قطرات آب از آسمان فرو میریزد، این خوب یا بده؟ میگه بستگی داره تو چه زمینی بیاد. اگه تو زمین مستعد و حاصلخیز بیاد خیلی خوبه، اگه تو شورزار و زمینی باشه استعداد نداشته باشه جز خار و خس چیزی پدید نمیاد که. خب حالا این آب خوب بود یا بد بود؟ خورشید که میتابد خورشید خوب یا بده؟ میگه از آدم و افراد مختلف بپرسیم پاسخهای مختلف خواهند داد. اگر به انسان بگیم خورشید خوب یا نه، پرتو خورشید، درخشش خورشید خوب یا نه، خواهد گفت بله خوب شد خورشید در من بریم به ما کار زندگیمون. اما خفاش بگی میگه فرار کنیم که خورشید داره میاد، بالاخره خورشید خوب یا بده؟ یک حقیقت هست که نازل میشود، آن حقیقت وقتی به ما که میرسه یا تاب تحملش رو داریم یا نداریم. اگه نداریم اسمش عذاب است، نقمت است، سختی است، مشکلات است، بنامو گرفتاری. ولی که تاب تحملش رو داریم، مخصوصا اگر خوشایند نمون باشد ازش لذت با این بود. پس بنابراین اینه که ما میگیم که زلالت از گمراهی است، بیچارگی چاله کندن است، نسبت به ما این گونه است. خدا هم اینجا تعهد نکرده که ما منتظریم دست به سینه ایستادیم تا شما خود فرارش بفرمایید، ما هم بگیم چرتون بالش بریم، هم چیزی نخواسته. این که نقاش منتظر توی نقاشی چی میگه؟ نقاشی میگه یه کمی مثلا گوشم بزرگه، میگه چشم از اون گوشتا کوچیک میکنم، میگه مثلا زمانم بزرگه، خیلی خوب چشم از اون درستش میکنم، بعدم به قیافم نمیخوره، قیافم به دست پام نمیخوره، یه لحظه صبر کن همه رو درست کردم. خدا تابع خرد فرمایش های بندگانش نیست، همچنان که نقاش آنگونه که بخواهد نقاشی میکند، نه آنگونه که نقاشی میطلبد. نقمت الهی و عذاب الهی یا این زلالت و گمراهی و مانند این ها مثل میمونه که کسی که میخواد قضا که بخوره، این میوه صحیح سالم خوشرنگ خوشمزه با طراوت و میداره با کارتی که پارش میکنه، خوب یا بده؟ برای این میوه ممکنه کسی بگه بده؟ آخون ترکیب اینو قشنگی داشت و این چی کارش کرده؟ بعدم که کارو میذاره دهنش آنچنان له لبردش میکنه که چی ازش باقی نمیمونه. بعد هم میره این میوهی که با این طراوت این رنگ و این بو و این مزه تبدیل به یک موجود متعفنی میشه که نامش رو هم نمیتوان آورد. این برای این میوه، این سرنوشتی که براش آوردن مطلوب است و پسندیده است و نیک است و قابل تحمل است یا قابل تحمل نیست. حالا فرض فرمایید که فرض داره، فرض درست نیست، اون حالا اینجا دنبال این نیست که فرض رو اثبات کنی. فرض کنی که میوه هم درک داره، فهم داره، عقل داره، شعور داره، همه اینا کمال داره، نسبت به کمالات خودش اشتیاق داره. خب وقتی دیدی که یه نفر نشسته داره این تیکه پاره میکنه، تیکای درش میزه بقیش دور میندازه، به نفعش یا نه به مصلحتش، نه به مصلحتش نیست، ولی به مصلحت بودن و نبودن این میوه شرط نیست. باید ببینیم فاعل چه میطلبد. پس همچنان که اگر ما نان رو با دندونمون خورد میکنیم، این نشان بدی ما نیست، نشان بدی کار هم نیست. اگر که ممکنی که داره له لبرده میشه، این دانه های گندم زیر سنگ آسیاب میره، خوب یا بده؟ خب برای این دانه ای گندم هویتش از دست میده، حالا اینکه تبدیل به چیزی میشه یه چیز دیگری میشه شاید هم بهتر باشه، ولی بالاخره کارهایی رو که خداوند به عنوان عذاب و سختی و گرفتاری و نقمت و مانند اون انجام میده نسبت به مجموعه عالم هستی که ظهور صفات اوست، همه کمال است بدون استثناء، اما نسبت به این موجود و این موجود و این موجود که تاب تحمل ندارن، عذاب است و بلاست و سختی است و قهر و غلبه و مانند اونهاست. یه جایی دیگه از سر خدمتتون که خدا دو تا سفره پهن کرده، ولی یه سفرهش به درد ما نمیخوره، توانایی استفاده از اون نداریم، تاب تحملش رو نداریم، خب نباید اینا، چون که تو دنیامون همینجور عمل میکنیم که یه نفر برمیداره مثلا بفرمایید در دو سه جا هم سفرهش رو پهن میکنه، یه جا علف ریخته، یه جا گوش ریخته، یه جا استخون ریخته، یه جا خار ریخته، یه جا تیغ ریخته، یه جا هم بفرمایید برنج و کباب و مانند اونها ریخته، همه اینها مال خداست، ولی هر کدام با یکی از اینها تناسب دارند. پس گمان نکنیم که جهنم مال خداست، بهشت مال خداست، هر جا که بروید سر سفره خداست، پس بی خیالش، هر جا رفتیم رفتیم، ما که از سر سفره خدا دور نمیشیم. بله از سر سفره خدا دور نمیشیم، ولی برخی از غذاهای الهی رو که اسمش عذاب است و نعمت است و مانند اون تاب تحملش رو نداریم، چون تاب تحملش رو نداریم همراهش هم نداریم. چنان که در مورد حالا داره طول میکشه مقدار، در چنان که در مورد شیطان هم همینجور گفتن، گفتن شیطان نسبت به خدا چیکار کرد؟ باز این عقاید یا افکار عمومی و عوامان و خاصان و مانند اینا رو بگذاریم کنار، بالاخره شیطان هم کسی نیست، حالا در درگاه الهی اونم با اون همه جد و جهد و زحمت و تلاش و فعالیتی کرده که از زمین به آسمان رفته، از آسمان هم بر آسمانیان و ملائک سبقت گرفته و سمت معلمی اونها رو پیدا کرده که در نوع بشر منحصر به فرد است، یعنی انسان‌هایی که از زمین حرکت میکنن به آسمان میرون، از آسمان عبور میکنن، از ملائکه سبقت میگیرن، میشن معلم ملائکه، اما شما را هم او از میان جنیان همین کار رو کرده، خیلی کار بزرگی، موجود زمینی و از آسمانیان سبقت بگیره. کسی که اینجا رفته اینقدر هم در درگاه خدا تسلیم نباشه که خدا بهش گفته که این همه سال هزاران هزاران سال نعمت بهت دادم، لطف بهت کردم، عنایت بهت کردم، از اسفل سافلین که زمین است از هوا و هوس و غضب و شهوت نجاتت دادم، آوردم در کنار خودم، یه چیز میخوام بهت بگم، بگو چشم درد بار ارتش نیا. شیطان میگه نه نمیگم، من باور نکنین، اگه خدا شیطان اگه مثل ما بود میگفتیم آره، میگه که نیمه مثلا خدا فرموده نیمه ها شب باشین عبادت کنیم، میگه انقدر خسته بار انشالله فردا شب دیگه، فردا شب چی؟ آره انشالله پس فردا شب. آره نیست که هم طولانی است که تازه 40 سالمونه 60 سال شد میگیم تازه 60 سالمونه، بعضی 120 سالم میکنن، وقتی 80 که شدیم میگیم با وقتی 150 سالم وجود داره، تو اون لحظه مردنش میگیم صبح فردا انشالله پس فردا. اگه شیطان مثل ما بود میگفت که سجده میکنم ولی حالا عجلت چیه؟ آینده عجله میکنم، بقیه نمازشون رو بخونم، سجدهشون رو برم، سر فرصت من سجده میکنم. اما مثل ما نیست، ما موجود زمینی هستیم، هنوز به آسمان که نرسیدیم، هیچ هنوز از همین زمین نجات پیدا نکردیم، همین فکرمون، ذکرمون، اندیشمون، عملمون، آرزومون، همه چیمون که همین دنیاست که یا به غضب برمیگرد یا به شهوت، حتی بهشتمون هم بهشت شهوانی است. یعنی بهشتمون هم همین دنیای بزرگتری است که اینجا خوردن و آشامیدن و خوابیدن، در بهشت هم خوردن و آشامیدن و خوابیدن، بیشتر از این ما نداریم که. پس اگر شیطان مانند ما بود امروز فردا میکرد، بازم انکار نمیکرد، این هم در مقابل عظمت خدا. ولی شیطان خیلی بزرگ بود. خب با این بزرگیش چه کار کرده؟ ما نمیدونیم چه کار کرده. حالا اگر بدونیم کی جرأت داره بگیم، به خاطر اینکه سوء برداشت خیلی درش هست. این که اگر کسی بگه که شیطان حاضر شده که هر توپله امی که در عالم پیدا می شود رو به جان بخرد تا دامن کبریایی الهی منزه و پاک باشد از هر گونه نسبت ناروایی، میگه نه هر چی میخواد من بگیدم من دارم سر تو ناکلا میگذارم، خدا میگه اینجور نیست و یاوه دو من یشا. شیطان میگه نخیر، گوش نکن، گوش نکن، هر کسی هر فوشی داره من آمادم، بگید به خدای من چیزی نگید. این که چه کار کرده کار نداریم، ولی یه چیزی رو ما میدونیم، همگی هم میفهمیم، یعنی هم عوام میفهمن، هم خواص میفهمن، هم اخص خواص، همه این رو میفهمن که ما با شیطان سنخیت نداریم. شیطان رو اگه تشبیه کنم مانند یه مستی میمونه که هیچ درکی نداره، ولی چرا مست شده اینو کار نداریم. البته اشاراتش هم در قرآن هم در روایت هست، منتها اشاره فهمیدن هم که کار ما نیست. وقتی که یه موجود اینجوری که مسته، یعنی هیچی درک نمی کنه، تو چاله بیفته روش اهمیت نداره چون درک نمی کنه، تو آتش بره اونم درک نمی کنه، ما میکنم دنبال کی را بیفتیم؟ اگه شما مستی اب نداره دنبالش را بیفتیم بریم. اما نشان مستی اینه که اگه پس گردن کچی زدم بر نگرده نگاه کنه که این دست که بود، همون در حال نشئگی که هست ادامه بده. اگر زیر چوب و لگد و مشت و مانش گرفتن همه اومدن نفر یه فن بیز دادن، بازم بر نگرده بگه کی بود، بلکه اگر میخواد بگه بگه احسن دست درد نکنه ماشاءالله خوب زدیه یکی دیگه هم بزن. اگه کسی اینجوری دنبال شیطان بره، ولی کسی که پنج درجه پنج درجه دو درجه هوا گرمتر میشه، نفس نفس میفته، دو درجه سرد میشه، رنگ روش میره، این که موجودی نیست که بتونه که مدعی شیطنت داشته باشه. این تاب تحمل سختی ها رو ندارد. کسی که تاب تحمل سختی ها رو ندارد در هر کور راهی وارد نمیشود. یا مکن با فیلبانان رستی. خب ما که اصلا نه فیل داریم، نه فیلبانیم، نه فیل سواریم، چی که نداریم، خب برای چی دنبال یه فیلبان را بیفتیم؟ قصه همراهی فرزندان آدم با شیطان همانند رفاقت یک مورچه است با یک فیل، بلکه میگم با شتر. یه هر روز میاد همین دوره بر دم شتر دور میزد، زیر دست پایش دور میزد، به اندازه 6 ماش که نه، به اندازه همین عمرش غذا ریخته بود دست پای شتر. یه وقتی بهش گفت من همیشه از خدمت شما استفاده کردم، یه شبم تو مهمون ما باش، یه نهارم تو مهمون ما باش، گفت باشه حالا دیگه خیلی اصرار میکنی باشه. مورچه از جلو شتر هم از عقب تا رسید در لانش مورچه رفت داخل، بهش گفت بیا دیگه، گفت آخه من درسته من کجا بیام، نه آخر شما وعده گرفتیم ما اینجا نباشیم، ما نمیتونیم اونجا که شیطان میره بریم، شیطان میره در قعر جهنم، یک کلمه آخ نمیگه غلط، ما دلمون خنک میشه که بگیم این وقت دنیا سر ما رو کلا گذاشی خوبت میشه، اصلا نمیبینیمش که گریه میکنه، ناراحته، اشک میریزه، تو سرش میزنه، ابدا اگر قرار بود تو سرش بزنه که یه بار میگه خدایا پشیمانم، که پشیمان نیست. کسی اینجوریه ما نمیتونیم همراهش بریم، بنابراین باید مراقب بود. هر سخنی، هر فکری، هر نگاهی، هر خیالی، هر تفکری، هر وهمی، هر عملی که نشان دهنده شباهت به شیطان هست، نقمت الهی است، اگرچه سفره الهی است ولی نقمت الهی است. اولا که کارهایی رو که ما به ظاهر میگیم که اینا نقمت است و سخت است و گرفتاری است، اینا کماله، اینا نقص نیست. چوبی که دارن ارزش میکنن، این ارزش کردنش کماله، به خاطر اینکه به یک مقصد دیگری میرسه. اما این ثانیانش مهمتر هست که این هرگاه هدایت به خدا نسبت داده شد، گوی استناد این هدایت یا هر کار خیر و پسندیده به انسان فضل الهی است. یعنی خدا لطف کرده که حالا یه کار خودش انجام بده، میگه ایشون هم بود، ایشون هم شریک بود. دیدیم در بعضی از جا مثلا کسی چیزی می‌نویسه میگه تشکر میکنم از اون، تشکر میکنم از اون، تشکر میکنم، به بعضی میگه تشکر میکنم و لطف کردم، لطف کردم چیکار کردم، نفس عمیق کشیدات من دیگه، همه که دیگه کار خیر انجام نمیدن که. گاهی اینجوری که تشکر از همه تشکر میکنم، حتی از اون کسانی که حالا مثلا اینجا وارد گرفتن خوابیدن، خب بالاخره همین که خوابیدن اینم خوبه دیگه. این که ما اون چرا که انجام میدیم اگر خیر است منتصر به خداست و فعل خداست، اگر ما رو شریکمون کرده مثل اینه که بار عام داده، رحمت است دیگه، رحمت بار عام رو میپذیره. اما اگر بد است، شر است و مانند اون، اینها به ما استناد دارن حقیقتا و به خدا هم نوعی استناد رو دارن. این دیگه اول بحثمون باشه، چون نسبتا مفصل از اینجا بعدش این بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف خاص اولیاءت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا دل و جان و فکر و اندیشه ما را مخزن اسرارت قرار بده. پروردگارا محبت خاندان پیامبر و حبیبت را صلوات الله علیه اجمعین روزی و نصیب من بفرما. خدایا همراهی و همکاری با خاندان پیامبر را نصیب و روزی من بفرما. خدایا دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. عمر و مال و جان و فکر و اندیشه من رو چراغا شیطان برار مده. به نبی و آله صلوات الله علیه اجمعین.